صفحه 489. مفتی پرسید برای چه ترکان خاتون میخواست که فرخ سلطان به قتل برسد؟ برکت القیس جواب داد خود او به من گفت که فرخ سلطان خواهان وی میباشد و تهدید کرده که اگر به عقد او در نیاید وی را خواهد کشت و نیز گفت چون فرخ سلطان سال خورده می باشد نمی خواهد همسرش بشود و مرا که جوان هستم می پسندد. مفتی اظهار کرد در آن چه تو می گویی دو چیز غیر عادی وجود دارد. یکی این که فرخ سلطان زنی چون ترکان خاتون را تهدید نماید که اگر همسرش نشود وی را به قتل خواهد رسانید. دوم این که ترکان خاتون دستور قتل فرخ سلطان را صادر کند به عذر این که سال خورده است و میل ندارد زوجه شود. برکت القیس جواب داد شاید علتی دیگر وجود داشته که من از آن بدون اطلاع هستم، لیکن خود ترکان خاتون گفت چون از فرخ سلطان نفرت دارد و نمیخواهد زوجه شود و نظر به اینکه میداند هرگاه همسران مرد نشود او را خواهد کشت، چاره ندارد جز اینکه وی را به دست من معدوم نماید. مفتی اظهار کرد تا اکنون گفتی که اگر ترکان خاتون میخواست از مزاحمت تو آسوده شود کافی بود امر صادر کند که تو را به زندان بیاندازند یا به بغداد برگردانند. با یا ترکان خاتون نمی توانست فرخ سلطان را به زندان بیاندازد یا او را به کرند برگرداند که مجبور نشود وی را به دست تو به قتل برساند؟ برکت القیس گفت تصدیق کن که به زندان انداختن فرخ سلطان مثل به زندان انداختن من برای ترکان خاتون آسان نبود و نمی توانست به سهولت او را به کرند برگرداند و اگر فرخ سلطان نمی خواست به کرند برگردد ترکان خاتون دارای نیروی نبود که وی را وادار به مراجعت نماید. مفتی اظهار کرد این را تصدیق می کنم که اگر فرخ سلطان نمی خواست به کرند مراجعت نماید ترکان خاتون نمی توانست وی را برگرداند. برکت القیس گفت ترکان خاتون نمی توانست آن مرد را به زندان هم بیاندازد، چون اگر وی را محبوس می نمود سربازان عشایر کرمانشاهان که اینجا هستند می شوریدند و فرخ سلطان را از زندان بیرون می آوردند. مفتی پرسید آیا تصور نمی کنی که ترکان خاتون بر سر فرار برکیارق دستور قتل فرخ سلطان را صادر کرده است؟ البته اگر صدور دستور قتل واقعیت داشته باشد. برکت القیس گفت نمی دانم که آیا ترکان خاتون فرخ سلطان را در واقعی فرار برکیارق گناهکار می داند یا نه. همین قدر می دانم که وقتی برکیارق را در کاخ سلطنتی محبوس کردند زندانبان او در آغاز فرخ سلطان بود، اما ترکان خاتون نسبت به وی بدگمان شد و او را از زندانبانی برکنار کرد و یک افسر عرب را به زندانبانی انتخاب نمود و برکیارق با همان افسر عرب گریخت و لذا فرخ سلطان به ظاهر در فرار برکیارق گناهکار نیست. مفتی پرسید آیا بین فرخ سلطان و تنش رابطه‌ای وجود داشته و ترکان خاتون از آن ارتباط مطلع بوده؟ برکت القیس اظهار کرد نمیدانم و نمیتوانم جواب مثبت یا منفی بدهم. بعد سکوت برقرار گردید و مفتی به فکر فرو رفت. وقتی مفتی در حضور ترکان خاتون بود و اصرار آن زن را مشعر بر این که برکت القیس باید در باغ شمشاد به قصاص برسد شنید، متعجب گردید که چرا آن زن می‌خواهد برکت القیس در باغ شمشاد کشته شود، نه در میدان بزرگ اصفهان که قاتلین را در آنجا به قصاص می‌رسانند. بعد از اینکه مفتی به باغ شمشاد مراجعت کرد و اظهارات برکت القیس را شنید، متوجه گردید که قاتل صحبت بی‌پایه نمی‌کند و دادن 2000 دینار زر از طرف ترکان خاتون به برکت القیس برای اینکه وی که در بغداد زن و فرزند داشت در اصفهان یک زن زیبا بگیرد غیر عادی جلوه می نماید. و مفتی دریافت افسری چون برکت القیس هرگز به حریم ترکان خاتون راه نداشته تا چه رسد به اینکه بتواند نسبت به او آن هم بارها اظهار تمایل کند و از وی بخواهد که همسرش شود. و برکت القیس عرب بدوی همانطور که خود میگوید شاید هرگز با ترکان خاتون از نزدیک روبرو نشده تا اینکه به او بگوید که خواهان وی میباشد. با اینکه مفتی اصفهان متوجه گردید که آن مرد مجری دستور ترکان خاتون بوده نمی توانست از صدور فتوای قتل خودداری نماید، زیرا برکت القیس اعتراف کرد که قاتل فرخ سلطان است و مفتی می دانست مجری دستور قاتل بودن از مجازات قاتل می کاهد، مشروط بر این که کسی که دستور قتل را صادر کرده اعتراف نماید که وی آمر بوده است، و اگر شخصی که متهم به صدور امر باشد اعتراف نکند و نگوید که آمر است، مجازات قاتل قابل تخفیف نیست. مفتی علاوه بر اینکه از ترکان خاتون بیم داشت، مثل سایر فقهای قدیم معتقد بود که هر کس مبادرت به قتل می کند مأمور است و هیچ کس بدون اینکه امری دریافت نماید دست به خون دیگری نمی آلاید، با این تفاوت که بعضی از افراد دستور قتل را از یک شخص دریافت می نمایند و به موجب دستور او در ازای دریافت زر یا چیز دیگر مبادرت به قتل می کند، و بعضی دستور قتل را از فطرت و غریزه خود دریافت می نمایند و کینه، خشم یا شهوت مال و سایر شهوتها آنان را وامی دارد که مبادرت به قتل کنند. پس هیچ قاتلی یافت نمی شود که مأمور نباشد، و تنها قاتلی که مأمور نیست آن است که مبادرت به قتل عمدی می نماید و از روی سهو یک نفر را می کشد. و در مورد برکت القیس مفتی اصفهان چنین استنباط کرد که آن مرد عرب با فرخ سلطان خصومت نداشته، ولی حب مال و حب زن او را وادار کرد که آن مرد را به قتل برساند، و اگر ترکان خاتون با آن مرد عرب 2000 دینار زر نمی داد و به او نمی گفت بعد از قتل فرخ سلطان همسرش خواهد شد، او مبادرت به قتل آن مرد کرندی نمی نمود. مفتی آن چرا می اندیشید به برکت القیس گفت و اظهار کرد: با اینکه اسم می کنم که تو به دستور ترکان خاتون فرخ سلطان را به قتل رسانیدی، چاره ندارم جز اینکه فتوای قتل تو را صادر نمایم، و اگر تو زنده می ماندی از این واقعه پند می گرفتی و می فهمیدی نباید به دستور دیگری مردی را به قتل رسانید ولو دستور دهنده ترکان خاتون باشد. برکت القیس پرسید: آیا مرا به قتل خواهی رسانید؟ مفتی جواب داد: من تو را به قتل نمی رسانم، بلکه جلاد سر از بدنت جدا می کند و من فتوای قتل تو را صادر می نمایم. برکت القیس گفت: ای شیخ، آیا تو در فکر خدا نیستی و پیشبینی نمی نمایی که خداوند تو را مورد بازخواست قرار خواهد داد که چرا یک بیگناه را به قتل رسانیدی؟ مفتی جواب داد: اگر خداوند مرا مورد بازخواست قرار می داد، من می گویم که علاوه بر این که دو نفر دیدند که برکت القیس فرخ سلطان را به قتل رسانید، خود قاتل به زبان خیش اعتراف به قتل کرد، پس فتوایی که من بر قصاص او دادم فتوایی است بر حق و مطابق با قوانین شرع، و اینکه اگر وصیتی داری بگو. برکت القیس پرسید: آیا می‌خواهی اکنون مرا به قتل برسانی؟ مفتی گفت: اینک به قتل نخواهی رسید، ولی فردا صبح کشته خواهی شد، و چون از این ساعت تا بامداد مدتی زیاد نیست، بهتر آن که وصیت خود را بکنی. برکت القیس گفت: من برای اینکه وصیت کنم احتیاج به یک کاتب دارم تا آنچه میگویم بنویسد. مفتی اصفهان گفت: محرر من اینجاست و هرچه بگویی مینویسد. برکت القیس اظهار کرد: قبل از اینکه محرر تو بیاید و وصیت مرا بنویسد، من از تو میپرسم که آیا حاضر هستی نامه مرا به خلیفه برسانی؟ مفتی پرسید: آیا من نامه تو را به خلیفه برسانم؟ برکت القیس جواب داد: مگر تو فقیه و مفتی این شهر نیستی و مگر کارها در دست تو نیست؟ مفتی گفت: کارهایی در دست من است که مربوط به من باشد و رسانیدن یک نامه از طرف تو به خلیفه مربوط به پیک می باشد، نه من. برکت القیس گفت: من نمیگویم که تو خود نامه مرا نزد خلیفه ببر، بلکه از تو میخواهم که نامه مرا خود بنویسی تا اینکه محرر تو مطلع نشود که من در آن نامه چه نوشتم، و بعد از اینکه نامه نوشته شد آن را با یک وسیله مطمئن به خلیفه برسان و در عوض این زحمت که تو برای من میکشی، من مبلغ 50 دینار به تو خواهم پرداخت. یعنی وصیت میکنم که از 2000 دینار زر که اکنون در اینجا دارم، 50 دینار آن را به تو میپردازم. مفتی پرسید: در نامه خود به خلیفه چه میخواهی بنویسی؟ برکت القیس گفت: تو میدانی که من افسر قشون خلیفه هستم، اما روزی که از بغداد حرکت کردیم، خلیفه اختیار ما را به ترکان خاتون داد و به همین جهت است که میخواهند مرا در اینجا به قتل برسانند، و اگر اختیار من و افسران دیگر که از بغداد آمدند با ترکان خاتون نبود، کسی نمیتوانست در اینجا مرا به قتل برساند. و مفتی این موضوع را تصدیق کرد. برکت القیس گفت: چون من افسر خلیفه هستم، باید او را از حقیقت این واقعه مستحضر کنم و خلیفه بداند که من در قتل فرخ سلطان مأمور بودم و با آن مرد خصومتی نداشتم. و آیا تو حاضر هستی که این نامه را به وسیله پیک به خلیفه برسانی، یا اینکه از ترکان خاتون بیم داری؟ مفتی جواب داد: تکلیف من این است که وصیت کسانی را که در شرف موت هستند به موقع اجرا بگذارم و تو هرچه میخواهی بگو تا محرر بنویسد. برکت القیس گفت: محرر تو ممکن است که بعد از نوشتن نامه به ترکان خاتون اطلاع بدهد که من چنان نامه را برای خلیفه نوشتم. مفتی جواب داد: اطمینان داشته باش که محرر من مثل خود من حافظ اسرار مردم است و راز کسی را بروز نمی دهد. برکت القیس گفت: آیا بعد از اینکه نامه به وسیله محرر تو نوشته شد، تو آن را تایید می کنی؟ مفتی پرسید: چگونه آن را تایید کنم؟ برکت القیس گفت: همان گونه که نوشته های دیگر از طرف تو تایید می شود و در حاشیه آن می نویسی که آن نوشته صحیح است. مفتی گفت: من نمی توانم در حاشیه نامه تو بنویسم که آن نوشته صحیح است، زیرا ترکان خاتون صدور دستور قتل فرخ سلطان را انکار کرده و من نمی دانم آیا وی به راستی آمر قصد بوده است یا نه. ولی می توانم در حاشیه نامه بنویسم که آن نامه از زبان تو به دست محرر من و با حضور خود من نوشته شد. برکت القیس اظهار کرد: همین کافی است و من می خواهم خلیفه یقین حاصل کند که آن نامه را من نوشتم. آنگاه محرر شیخ ولد آمد و برکت القیس اول نامه‌ای را که می باید برای خلیفه نوشته شود به دست محرر نویساند و در آن نامه به طور کلی صدور دستور قتل فرخ سلطان را از طرف ترکان خاتون ذکر کرد و گفت که وی در قتل فرخ سلطان گناه ندارد و او را بی گناه به قتل می رسانند و از خلیفه درخواست نمود دستور بدهد وصیت نامش در بغداد به موقع اجرا گذاشته شود. بعد از نوشتن آن نامه و سپردن آن به مفتی، برکت القیس وصیت نامه خود را به دست محرر نویسانید و در آن وصیت نامه برکت القیس توصیه کرد که چون شیخ ولد مفتی اصفهان از لحاظ تدوین وصیت نامه او زحمت کشیده، 50 دینار از موجودی او را که مبلغ 2000 دینار زر است به مفتی اصفهان بدهند و بقیه را به وسیله مطمئن به بغداد بفرستند تا به دست زوجه‌اش که از وی 3 فرزند دارد برسد و پسرش بعد از دریافت آن وجه 1000 دینار را به مصرف خرید یک قطعه زمین مرغوب برای زراعت برساند و رعیت اجیر کند و در آن زمین مبادرت به زراعت نماید تا اینکه فرزندانش بعد از مرگ وی گرسنه نمانند. برکت القیس در آن وصیت نامه تکلیف چیزهای دیگری مانند خانه‌ای که در بغداد داشت و لباس و اسب و سلاح خود را نیز معین کرد و در آن موقع هوا روشن شد. فرمانده نگهبانان کاخ سلطان اصفهان یک جلاد را به باغ شمشاد آورده بود تا طبق امر ترکان خاتون همین که آفتاب طلوع کرد برکت القیس را به قتل برسانند. ترکان خاتون بیم داشت که اگر برکت القیس را در میدان بزرگ اصفهان به قصاص برسانند، او زبان به صحبت بگشاید و بگوید که قاتل اصلی فرخ سلطان ترکان خاتون است و این گفته برای وی گران تمام شود. اما اگر برکت القیس را در باغ شمشاد به قتل می رسانیدند، هرگاه محکوم هنگام مرگ چیزی هم می گفت به گوش کسی نمی رسید. و چون فتوای قتل برکت القیس از طرف مفتی اصفهان صادر شده بود و جلاد را هم به باغ شمشاد آورده بودند، انتظاری جز این نداشتند که آفتاب طلوع نماید تا اینکه سر از پیکر محکوم جدا نمایند. طبق یک رسم قدیمی در اصفهان و سایر شهرهای ممالک ایران، محکومی را بعد از اینکه آفتاب طلوع نمود به قتل می‌رسانیدند و قتل آنها را قبل از طلوع و بعد از غروب خورشید شوم می‌دانستند و امروز هم مثل اینکه این رسم در شرق و غرب جاری است. در اصفهان محکومین را مدتی بعد از بالا آمدن آفتاب در میدان عمومی به قتل می‌رسانیدند تا اینکه مردم از خانه‌های خود خارج شده باشند و اعدام آنها را ببینند. و ترکان خاتون به مناسبت اینکه عجله داشت که بلکه تلقیس زودتر کشته شود، دستور داد همین که آفتاب طلوع کرد وی را به قتل برسانند. قبل از طلوع آفتاب تیری را که دارای دو بازو چون صلیب بود در قسمتی از باغ شمشاد در زمین فرو کردند و آنگاه برکت القیس را به طرف آن تیر بردند و پای تیر نشانیدند و جلاد تنه او را به تیر و دو دستش را به بازوی آن بست و در آن موقع جوان عرب به کسی شباهت داشت که وی را به صلیب بسته بودند و در حالی که جلاد مشغول بستن محکوم بود برکت القیس بی انقطاع می گفت ای کسانی که در اینجا حضور دارید، بدانید که من بیگناه هستم و فقط دستور ترکان خاتون را برای قتل فرخ سلطان به موقع اجرا گذاشتم و او به من 2000 دینار زر داد تا فرخ سلطان را به قتل برسانم و به من گفت که بعد از قتل آن مرد همسر من خواهد شد، ولی اکنون مرا به جلاد می سپارد تا اینکه سر از بدنم جدا کند، چون می داند که هرگاه من زنده بمانم جنایت او آشکار خواهد شد و همه مردم و به خصوص رؤسای عشایر کرمانشاهان خواهند فهمید که عامل قتل فرخ سلطان ترکان خاتون بوده است و 2000 سکه زر که ترکان خاتون بابت مزد قتل فرخ سلطان به من داد اکنون در منزل من هست و من در وصیت خودم آن را به زن و فرزندانم می دهم. ترکان خاتون کاری عاقلانه کرد که گفت برکت القیس را در باغ شمشاد به قتل برسانند، چون اگر وی را در میدان بزرگ اصفهان به قتل می رسانیدند به طور حتم تمام رؤسای عشایر کرمانشاهان و تمام افسران عرب که از بغداد آمده بودند اظهارات برکت القیس را می شنیدند و یقین حاصل می کردند که عامل فرخ سلطان ترکان خاتون است و برکت القیس فقط مجری دستوران زن بوده و بعید نبود که افسران عرب دست درآورند تا اینکه مردی را که تصور می‌کردند بی‌گناه است از مرگ نجات بدهند و رؤسای عشایر کرمانشاهان برای قتل ترکان خاتون بروند. اما اظهارات برکت القیس در باغ شمشاد انعکاس حاصل نمی‌کرد و فقط چند باغبان و معدودی از نگهبانان و چند نفر که حضورشان در موقع اعدام محکوم ضروری بود آن را می‌شنیدند و به فرض اینکه بعد از مرگ اظهارات وی را برای دیگران نقل می‌کردند جهت ترکان خاتون خطرناک نبود، زیرا برکت القیس وجود نداشت که بتواند آنچه راجع به ترکان خاتون می‌گوید توجیه کند و گفته آن مرد در ذهن مردم مانند اظهارات اکثر محکومین تلقی می‌شد که هنگام کیفر دیدن دیگران را متهم می‌کنند که بتوانند از مجازات معاف شوند یا کیفر را به تأخیر اندازند. فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی از محرر شیخ ولد خواست که فتوای مفتی را راجع به برکت القیس بخواند و او هم فتوا را که نوشته شده بود قرائت کرد و سپس فرمانده نگهبانان به جلاد اشاره نمود که محکوم را به قصاص برساند. دوشخیم شمشیر سنگین و بلند خود را از غلاف بیرون آورد و هنگامی که می‌خواست شمشیر را بر گردن برکت القیس فرود بیاورد چرخ زد و ضربت شمشیر او آنقدر شدید بود که گوشت و استخوان گردن به کلی قطع شد و سر محکوم بر زمین افتاد و خون از شاهرگ‌های بریده به سوی بالا فواره زد و پس از اینکه فوران خون متوقف گردید فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان گفت که جسد برکت القیس را در همانجا بگذارند ولی سرش را به اصفهان منتقل کنند و بر نیزه بزنند و در وسط میدان بزرگ شهر نصب نمایند تا همه سر قاتل را ببینند و بدانند که برکت القیس به قصاص رسید و کفاره خون فرخ سلطان را تادیه کرد. ترکان خاتون از سر بریده برکت القیس در میدان بزرگ اصفهان نمی ترسید، زیرا می دانست آن سر قدرت حرف زدن ندارد و نمی تواند او را متهم کند که عامل قتل فرخ سلطان می باشد. ولی برکت القیس زنده برای ترکان خاتون خطر داشت و او را متهم به قتل می کرد. بعد از قتل فرخ سلطان، رؤسای عشایر کرمانشاهان مانند پیکری شدند که سر نداشته باشد و ترکان خاتون که می دانست که رؤسای مذکور در جستجوی یک رئیس جدید هستند، آنها را احضار کرد و گفت: ضروری نیست که من به شما بگویم که بیش از همه از قتل فرخ سلطان متأثر شدم، زیرا شما فقط یک رفیق را از دست دادید و من فرمانده قشون خود را، و کسی که فرمانده قشون خود را از دست می دهد بیش از کسی که یک رفیق را از دست می دهد قصه می خورد، زیرا آنکه رفیق را از دست داده امیدوار هست که رفیق دیگر پیدا کند، ولی کسی که یک فرمانده لایق قشون را از دست می دهد امیدواری ندارد که به زودی یک فرمانده دیگر را پیدا نماید. و شاید شما انتظار داشته باشید که من در این مجمع به جای فرخ سلطان فرمانده دیگری را انتخاب کنم، ولی من از انتخاب فرمانده جدید از بین رؤسای عشایر کرمانشاهان خودداری می نمایم، زیرا نمی خواهم بین شما حسد به وجود بیاید. و فرخ سلطان مردی بود که نسبت به همه شما شیخوخیت داشت و تمام رؤسای عشایر کرمانشاهان حاضر بودند که فرماندهی او را بپذیرند و اوامرش را به موقع اجرا بگذارند. و شما شاید بین خودتان رقابت داشتید، ولی نسبت به فرخ سلطان دارای رقابت نبودید و می دانستید که وی از همه بزرگتر است و برای فرماندهی صالح می باشد، و من اگر اکنون یکی از شما را فرمانده قشون خود بکنم، دیگران ممکن است به او حسد بورزند و فکر کنند چرا آنها فرمانده قشون نشدند و آن مرد فرمانده شده است، و این حسد به ضرر ما تمام خواهد شد. به همین جهت من دیگر برای عشایر کرمانشاهان فرمانده انتخاب نمی کنم و فرماندهی عشایر کرمانشاهان را خود بر عهده می گیرم. رؤسای عشایر نظرهایی با هم مبادله کردند و سکوت نمودند. ترکان خاتون گفت: من می دانم که یک زن نمی تواند فرماندهی یک قشون بشود، ولو در گذشته شوهری چون ملک شاه داشته باشد، و من میخواهم بگویم که فقط در امور کلی فرمانده شما هستم و در امور دیگر خود شما فرمانده افراد میباشید و باید آنها را در میدان جنگ به پیکار وادارید، و اگر کسی ایرادی به نظریه من دارد بگوید. یکی از رؤسای عشایر گفت: ای خاتون عالی مقام، در میدان جنگ نمیتوان اوقات را صرف مشورت کرد، زیرا وقایعی پیش می آید که باید تصمیم فوری گرفت، و ما تا بخواهیم به تو مراجعه کنیم و کسب نظریه نماییم فرصت از دست می رود. ترکان خاتون گفت: هر موقع که مجبور شدیم به جنگیم، من یکی از شما را به فرماندهی قشون انتخاب می نمایم و امور جنگ را به دست او می سپارم، مشروط بر اینکه ساعت به ساعت مرا از وقایع مطلع نماید. ترکان خاتون پیش بینی می کرد کسانی که به جنگ او خواهند آمد دو نفر هستند. یکی از آنها تنش است که ترکان خاتون نمی خواست با او به جنگد، بلکه تصمیم گرفته بود که زوجه وی شود و به همین جهت فرخ سلطان را قربانی کرد تا اینکه در آینده مزاحم و مدعی نداشته باشد. دومی شخص که ممکن بود به جنگ ترکان خاتون بیاید برک یارق به شمار می آمد، و ترکان خاتون با اینکه زیرک بود فریب برک یارق را خورد و به نشانه هایی که از آن جوان داده بود عده‌ای را فرستاد که بروند و گنج وی را از زیر خاک بیرون بیاورند و به اصفهان منتقل نمایند. بعد از فرار برک یارق، کسانی که برای آوردن گنج رفته بودند با دست توهی مراجعت کردند و گفتند که نتوانستند آن گنج را پیدا نمایند. آن وقت ترکان خاتون دریافت که برک یارق به او دروغ گفته بود و زوجه بیوه ملک شاه دانست بعد از اینکه همسر تنش شود دیگر ترسیدن از برک یارق بیمورد است و آن جوان نخواهد توانست که سلطنت ایران را به دست بیاورد. وقتی که برک یارق از زندان گریخت، ترکان خاتون تصور کرد که وی نزد عموی خود رفته است، اما از همدان خبری از برکیارق به او نرسید و ترکان خاتون به اندازه توانایی خود از جاهای دیگر حتی از بغداد تحقیق کرد که بداند برکیارق کجا رفته، اما از هیچ جا نشانی به او ندادند. این موضوع ترکان خاتون را متوحش کرد و فکر میکرد که ناپدید شدن آن جوان بدون علت نیست. ترکان خاتون میاندیشید که برکیارق در منطقهی که نمیداند کجاست و شاید با گنجی که بیرون آورده مشغول گردآوردن یک قشون بزرگ میباشد و بعید نیست که روزی قشون برکیارق به اصفهان حمله برگردد و فکر نمی نمود که باطنی ها آن جوان را در یکی از قلاع خود جا دادند تا روزی از وارث تاج و تخت ملک شاه برای پیش بردن منظور خود استفاده نمایند. وقتی تنش به اصفهان نزدیک شد، ترکان خاتون قصد جنگ با برادر شوهر خود را نداشت، ولی نمیخواست به رایگان تسلیم شود، بلکه قصد داشت که قشون خود را وسیله ازدواج با تنش قرار دهد و به او بفهماند که اگر خواهان صلح است باید با وی ازدواج نماید، وگرنه جنگ در خواهد گرفت. و امروز قبول این موضوع برای ما دشوار است که مردی برای اینکه با زنی ازدواج کند مثل فرخ سلطان وارد جنگ گردد، یا زنی چون ترکان خاتون برای اینکه با مردی ازدواج نماید خطر جنگ را استقبال نماید. ولی در عصری که وقایع این سرگذشت اتفاق می افتاد، طرز فکر مردم و استنباط آنها از حوادث در تمام موارد مثل امروز نبود و آرزوی بعضی از اشخاص، آن هم نه افراد بی بضاعت و ناتوان، بر محور ازدواج دور می زد و زن یا مردی هدف زندگی را این قرار می داد که با مرد یا زنی مخصوص ازدواج نماید. و امروز هم در بین جوانان این طرز فکر وجود دارد و هستند جوانانی که یگان آرزوی خود را در ازدواج و زندگی با زن و مرد به خصوصی می دانند. ولی بعید است در بین مردان و زنهای سال خورده این نوع فکر وجود داشته باشد. اما در قدیم این نوع تفکر بین زنها و مردهای سال خورده هم وجود داشت. باری قبل از اینکه قشون تنش به اصفهان برسد، ترکان خاتون شخصی را نزد تنش فرستاد و سپرد که از قول او بگوید که میل دارد برادر شوهر خود را در یک نقطه خلوت ببیند و با وی مذاکره کند. تنش از فرستاده ترکان خاتون پرسید که خاتون می‌خواهد راجع به چه با من مذاکره نماید. آن مرد گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم، ترکان خاتون می‌خواهد به سلطان بگوید که صلح بهتر از جنگ است و بهتر این است که دست از پیکار بکشید و صلح کنید. تنش گفت: من هم خواهان صلح هستم و تصدیق می‌کنم که صلح بهتر از جنگ می‌باشد. محل ملاقات را در یک آبادی کوچک موسوم به آسیاب حاجی معین نمودند و قرار شد که تنش با عده‌ای از سربازان خود و ترکان خاتون هم با عده‌ای سرباز به آن قلعه نزدیک شوند و در فاصله 200 سرعی آن قلعه سربازان خود را متوقف نمایند و خود به تنهایی قدم به قلعه بگذارند و در بام آسیاب که از همه طرف دیده می شود و تمام سربازان می توانند آن دو را مشاهده نمایند، بنشینند و مذاکره کنند. ترکان خاتون و تنش در روز معین به ترتیبی که مقرر کرده بودند در آسیاب حاجی حضور یافتند و سربازان خود را در 200 زرعی گذاشتند و خود به تنهایی بر بام آسیاب صعود کردند و آنجا نشستند. ترکان خاتون همین که جلوس کرد آهی طولانی کشید و تنش گفت: ای خاتون، چرا آه کشیدی؟ ترکان خاتون گفت: کسی که شوهر و فرزندش مردند اگر آه نکشد چه کند؟ و وقتی روزگار با یک نفر سر جفا پیش می گیرد به همین اکتفا نمی نماید، بلکه علاوه بر مرگ شوهر و فرزند برادر شوهرش را به جنگ او می فرستد. تنش گفت: آیا می خواهی بگویی که من به جنگ تو آمدم؟ ترکان خاتون جواب داد: اگر برای جنگ نیامده ای، چرا یک قشون نیرومند با خود آورده ای؟ قشون را برای جنگ می آورند و کسی که قصد جنگ نداشته باشد بدون سرباز و سلاح می آید. تنش گفت: یک سلطان مجبور است که پیوسته برای محافظت خود قشون داشته باشد. ترکان خاتون اظهار کرد: قشونی که یک سلطان برای محافظت از خود لازم دارد نباید بیش از 2000-3000 تن باشد و سربازانی که تو با خود آورده ای از ریگ‌های بیابان بیشتر هستند. تنش گفت: ای خاتون، من اینقدر سرباز ندارم و هیچ سلطانی هم نمیتواند اینقدر سرباز داشته باشد، چون اگر هر یک از آنها در روز یک کاسه آب بیاشامند، آب رودخانه زاینده رود کفاف شرب آنها را نخواهد داد. ترکان خاتون اظهار کرد: من پیغامی برای تو فرستاده بودم و آیا پیغام من به تو رسید؟ تنش گفت: آری، من پیغام تو را در همدان شنیدم. ترکان خاتون گفت: اگر تو پیغام مرا دریافت نکرده بودی و با این قشون بزرگ به جنگ من می آمدی، من خیلی متعجب نمی شدم. ولی تو پیغام مرا دریافت کردی و باز هم با این قشون عظیم به جنگ من آمدی. تنش جواب داد: مرتبه دیگر به تو می گویم که من به جنگ تو نیامدم. ترکان خاتون گفت: کسی که برای خواستگاری می آید این همه سرباز با خود نمی آورد و صریح بگو که آیا برای جنگ آمده ای یا برای خواستگاری. تنش جواب داد: من برای این آمدم که چندی در اصفهان به سر ببرم.